به سایت رادیو ایران مراجعه کنید،
radioiran.ir،
و شما هم یک ایرانیار شوید.
از هامون تا ارس، به نام آن که هستی نام از او یافت، به نام خدا. با برنامه دیگر از برنامه های از هامون تا ارس در خدمت شما هستیم. در این برنامه با میرزا ابوالحسن جلوه از اندیشمندان و حکمای بزرگ عصر قاجار و آثار ایشان آشنا می شویم و از صحبت های کارشناس محترم برنامه استفاده خواهیم کرد. همچنین در بخش معرفی کتاب، یکی از آثار پژوهشی فرهنگستان زبان و ادب فارسی خدمت شما فرهیختگان معرفی خواهد شد. امیدواریم همراه ما باشید. میرزا ابوالحسن طباطبایی زوارعی نائینی، متخلص به جلوه، فیلسوف و عارف ایرانی عصر قاجار بود. پدر بزرگوار این عارف نامی در زمان فتح علی شاه از زوارع به تهران آمد. حکیم جلوه برای ادامه تحصیلات خود به اصفهان رفت و در مدرسه ای از بناهای امیرالملک بیتوته کرد. حکیم جلوه در اصفهان از محضر عالمانی چون میرزا حسن نوری، میرزا حسن چینی و ملا عبدالجواد تونی خراسانی بهره برد. ایشان در سال 1273 هجری قمری از اصفهان به تهران آمدند و به تدریس حکمت و فلسفه و ریاضیات مشغول شدند. در عصر این عارف بزرگ شیعه، حکیم آقا محمد رضا قمشه‌ای و حکیم آقا علی مدرسی و میرزا ابوالحسن جلوه سه استاد بزرگ فلسفه و حکمت بودند. پس از درگذشت دو استاد در دوره ناصری، علوم عقلی به مجلس درس حکیم جلوه انحصار یافت و بعد از حاج ملا هادی سبزواری در مکتب ایشان فلسفه جان تازه‌ای گرفت. این عارف و عالم بزرگ در تدریس اندیشه های ابو علی سینا تخصص داشت و در فلسفه مشاع استادی نامور بود. او تألیفات ابن سینا را ارزشمند می دانست و به تدریس آنها افتخار می کرد. همچنین آثار ملا صدرای شیرازی را نیز تدریس می کرد. حکیم جلوه طی نیم قرن تدریس شاگردان زیادی را تربیت کرد که برجسته ترین آنان از این قرارند: میرزا محمد طاهر تنکابنی که از اساتید مسلم فلسفه در دوران اخیر است، آیت الله العظما میرزا محمد علی شاه‌آبادی، آقا سید حسین بادکوبه‌ای، ملا محمد آملی و میرزا حسن کرمانشاهی. از تألیفات این عالم برجسته میتوان به این آثار اشاره کرد: حاشیه بر شفا، حواشی بر کتاب اسفار ملا صدرا، اثبات الحرکت الجوهریه، رساله ای در ترکیب و احکام آن، تعلیقات بر مقدمه شرح فسوس قیصری. میرزا ابوالحسن جلوه در شب ششم ماه ذیقعده سال 1314 هجری قمری در سن 76 سالگی در تهران درگذشت و در ابن باب وی به خاک سپرده شد. حکیم الهی سید میرزا ابوالحسن جلوه با صمیمیت و جدیتی وافر در جستجوی حقیقت بود و برای رسیدن به آن شناخت عرفانی و سلوک روحانی و سیر معنوی را در دهه‌های آخر زندگی برای رسیدن به این مقصد برگزید و از این طریق به استقبال نفحه‌های روحانی رفت، چنانچه در این اشعار به وضوح این واقعیت را اذعان می‌دارد: عقل کالای نفیسی است به بازار جهان، ما ز عشق آتش سوزنده به کالا زده ایم. شنوندگان عزیز برنامه از هامون تا عرس، در این بخش از برنامه از شما دعوت میکنیم تا سخنان پژوهشگر محترم تاریخ و کارشناس برنامه آقای علی تهرانبند را درباره زندگی و آثار میرزا ابوالحسن جلوه بشنوید.
قصد داریم به معرفی میرزا ابوالحسن جلوه بپردازیم که نام کامل ایشون میرزا ابوالحسن طباطبایی زواره نائینی، متخلص به جلوه، فیلسوف عارف شهیر عصر قاجاریه هستش. پدر بزرگوار میرزا ابوالحسن جلوه در زمان فتحعلی‌شاه از زواره به تهران آمد و حکیم جلوه برای ادامه تحصیلات خودشون به اصفهان رفتن و در مدرسه ای از بناهای امیرالملک بیتوته کردند. میرزا ابوالحسن جلوه در اصفهان زمانی که به آموزش علوم مقدماتی یعنی علوم نقلی و علوم عقلی می‌پرداختن، از محضر عالمانی همچون میرزا حسن نوری، میرزا حسن چینی و ملا عبدالجواد تونی خراسانی بهره لازم رو بردند. چندی نگذشت که در سال 1273 هجری قمری میرزا ابوالحسن جلوه از اصفهان به تهران آمدند و به دلیل اینکه در علم حکمت و فلسفه به استادی رسیده بودند به تدریس حکمت و فلسفه پرداختند و مدت زمانی هم به تدریس ریاضیات مشغول شدند.
Thank you.
میرزا ابوالحسن جلوه در واقع میتونیم بگیم که جزو فیلسوفان و حکمایی هستش که هم دوره با آقا محمد رضا قمشه‌ای و حکیم آقاعلی مدرسی هستند و در واقع این سه شخصیت مطرح در علم فلسفه و حکمت سرآمد بودند و توانستن شاگردان متعددی رو در دوران حیات خودشون تربیت کنن و به جامعه اسلامی معرفی کنن. به واقع امر آقا محمد رضا قمشه‌ای و حکیم آقاعلی مدرسی در دوره ناصری علوم عقلی رو به مجلس درس حکیم جلوه هم در واقع مرتبط کردن و حاج ملا هادی سبزواری در مکتب ایشان در واقع حضور پیدا کرد و توانست با آثار قلمی خودش به فلسفه ایران زمین که مدت زمانی متروک باقی موند جان تازه ببخشه و در واقع میتونیم بگیم که در دوران حضور میرزا ابوالحسن جلوه و در واقع با روی کار آمدن و ظهور شخصیتی مثل ملا هادی سبزواری فلسفه مجدداً جایگاه خودش رو در مدرسه علمی دوره قاجاریه پیدا کرد و بسیاری از دانشمندان و علمای زمان به این مسئله روی آوردن. میرزا ابوالحسن جلوه در واقع سبک فلسفه و در واقع نوع نگرشش به فضای فلسفه مبتنی بر فلسفه مشرا بود، یعنی در واقع پیگیر مباحث ابن سینا بود و به تدریس در این زمینه پرداخت و آثار متعددی رو در همین زمینه تألیف کرد و از جمله نگرش خاص میرزا ابوالحسن جلوه به آثار ملا صدرای شیرازی هم بود و بسیاری از آثار و نگرش‌ها و دیدگاه‌های ملا صدرای شیرازی رو هم در حوزه درس خودش به شاگردانش آموزش می‌داد. از جمله شاگردان مطرح میرزا ابوالحسن جلوه می‌تونیم به میرزا محمد طاهر تنکابونی از اساتید مسلم فلسفه در دوران اخیر اشاره داشته باشیم و حتی آیت الله عظما میرزا محمد علی شاه‌آبادی، آقا سید حسین بادکوبه‌ای، ملا محمد آملی و میرزا حسن کرمانشاهی یاد کنیم که این شخصیت یعنی میرزا ابوالحسن جلوه توانست این شاگردان رو به جهان اسلام و فضای فرهنگی را معرفی کنه.
فرهیختگان گرامی، امیدواریم تا این بخش از برنامه برای شما مفید بوده باشد. در ادامه بخش معرفی کتاب را خواهید شنید که طی آن ادامه گفتگوی ما را با آقای عبدالنبی سلامی، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی را خواهید شنید. شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه از هامون تا عرس، در خدمت آقای عبدالنبی سلامی، پژوهشگر ارشد مردم شناسی و گویش شناسی هستیم و در این بخش میخوایم ادامه صحبتهای ایشون رو در حقیقت بشنویم در مورد گنجینه گویش شناسی فارس که انصافا هم کار پرزحمتی بوده و ایشون انجامش دادن. آقای سلامی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه از هامون تا عرس سلام عرض میکنم.
خیلی ممنونم. ما در چند برنامه‌ای که تا اینجا در خدمتون بودیم در مورد کتاب شما گنجینه گویش شناسی فارس صحبت کردیم، یعنی در حقیقت شما توضیحات کامل و مفصلی فرمودید تا جایی که وقت ما اجازه میداد. حالا من میخوام خواهش بکنم اگر امکان داره براتون قبل از این که بپردازیم به بخشهای بعدی در مورد ایدتون از گردآوری و نوشتن این کتاب ها بفرمایید، چرا که ایران عزیز و بزرگ ما مناطق مختلفی رو داره که میشد راجع به اونها کار کرد. اصلا چطور شد شما فارس رو انتخاب کردید برای بررسی و نگارش کتاب؟
بله، خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که من به دلیل اینکه خودم زاده روستای دوان کازرون که یکی از روستاهای قدیمی و کهن فارس هست بودم و دارای یک گویش پیچیده ایرانی حالا بازمانده از دوره ساسانی یا شاخه جنوب غربی زبانهای ایرانی هستم.
بله.
ابتدا روی گویش خود روستامون، گویش دوانی کار کردم که در فکر میکنم دو برنامه قبل در موردش صحبت کردیم.
بله من خواستم برای شنوندگان عزیزمون یادآوری شده باشه.
خواهش میکنم. بنابراین به دلیل اینکه گویشور این گویش بودم، از سال 51 این گویش رو شروع به گردآوری کردم و در سال 1356 که من وارد مرکز فرهنگ شدم، فرهنگ مردم شدم، با رانمایی های استاد شهید دکتر احمد تفضلی و بعد استاد گرانقدرم دکتر علی اشرف صادقی گویش فارس رو، گویش دوانی رو شروع کردم به گردآوری.
بله.
که در واقع تکمیل کنه اون گردآوری که توی اون سالهای قبلش انجام داده بودم.
بله.
در سالهای 68 و 69 و تا 70 من به دلیل اینکه میخواستم ببینم گویش‌های فارس چه گویش‌هایی با گویش‌های دوانی خیشاوند است و یا تفاوت ساختاری داره، با فرهنگران مرکز فرهنگ مردم شروع کردم به مکاتبه و بعد یه تعدادی از این دوستان گویش های خودشون رو در اون پرسشنامه هایی که براشون میفرستادم مینوشتن و میفرستادن.
من
انگیزه اصلی من این بود که اون دغدغه اندیشمندانی که سالهای دراز واقعا شاید مثلا از دوره پیش از دوره دکتر کیا و دکتر مقدم، اینها که در مورد گویش های مرکزی ایران کار کردن، این دغدغه ها بالاخره در یک زمانی جامعه عمل بپوشه و دغدغه ها از بین بره، من به نوبه خودم و در حد بضاعت علمیم شروع کردم به گردآوری این گویش ها.
بله.
وقتی با فرنگستان زبان و ادب فارسی تماس گرفتم و این پیشنهاد رو دادم، خوشبختانه فرنگستان زبان و ادب فارسی همه حمایت های خودش رو برای این طرح به کار گرفت و در واقع دست من رو باز گذاشت که ببینن که این طرحی که داده شده از نظر عملی به چه صورتی در خواهد اومد. خوشبختانه با تشویق ها و حمایت هایی که از حالا هم مردمی که وارد روستاشون می شدن و وارد خونه هاشون می شدن و هم حمایتی که فرهنگستان می کرد، در عرض 12 سال تونستم که 72 گویش فارس در حجم هر گویش 2600 واژه و 100 تا جمله یکسان اضافه کنم. لازم به توضیحه که همه واژه هایی که در این کتاب ها اومده هر کدوم یک بار از گویشور پرسیده شده و شنیده شده و نوشته شده، یعنی در مجلس آوانگاری شده.
درست.
و بعد وقتی که برگشتم تهران 9 گویشی که آماده شده اینها رو تایپ کردم و بعد یک سفر تکمیلی برای رفع نقایص دوباره به همون نقاط سفر کردم، نشستم و باز اونها رو همه تکمیل کردم و بعد که کار آماده شده به نشر آثار فرنگستان سپرده شده و خوشبختانه همه از زمان خودشون به چاپ رسیدن.
بله. پس در حقیقت کاریه که برای فرهنگستان زبان و ادب فارسی شما انجام دادید.
بله. و خود کتابا هم چاپ خود فرهنگستان زبان و ادب فارسی هست.
درسته. خیلی ممنون آقای سلامی. واقعا شما کار پرزحمت و دقیقی رو انجام دادید. فکر میکنم واقعا خیلی وقت گذاشتید برای انجام این کار. آیا برای گردآوری متن این کتاب شما همکار و دستیاری داشتید و یا اینکه خودتون به تنهایی همه این کارها رو انجام دادید؟ البته ضمن صحبتاتون اشاره کردید که همکارانی بودند.
67 و 8 و 9 بود که فرهنگیارانی که برای فرهنگ مردم مطلب میفرستادن.
بله بله.
نامه‌نگاری میکردن و اونها گویشون رو توی اون پرسشنامه ها می‌نوشتن و میفرستادن. اونها دست مایه‌ای شد برای اینکه من به اینجا برسم.
درسته.
این کتاب‌هایی که به چاپ رسیده، اینها حاصل سفرهاییه که من نقطه به نقطه فارس رفتم و نشستم و گردآوری کردم.
بله.
این کار شاید اگر که گروهی میخواست صورت بگیره به این صورت سرانجام نمیرسید.
بله.
و چون کار فردی هست و چون برنامه ریزیش توسط یک نفر صورت گرفته و در واقع یک فرد بر اساس زمان خودش، بر اساس توانایی خودش اجرا کرده، این به هر حال من خیلی خوشحالم که به سرانجام رسید.
سپاسگزارم. بقیه گفتنی ها رو میذاریم انشاءالله برای برنامه بعدی تا فرصت کافی برای توضیحات شما باشه. ممنونم و خدا نگهدارتون.
ممنونم از شما. خدا حافظ شما.
همراهان گرامی برنامه از هامون تا عرس، بسیار خرسندیم که در خدمت شما عزیزان بودیم. به امید درودی دیگر، بدرود.
وقتتون به خیر، اوقاتتون به نیکی. در هفته وحدت هستیم، در زیر سایه وحدت و همدلیه که تمام مسلمانان جهان میتونن زمینه لازم رو برای ظهور آخرین حجت الهی و تشکیل حکومت عدل جهانی فراهم کنند و شاهد صلح و امنیت جهانی باشند. هفته وحدت رو به تمام مسلمانان جهان به ویژه شما مردم ایران تبریک میگیم.
دلامیناد ختم المرسلین است، فروغ آسمانی در زمین است، منور شد جهان از نور احمد، حبیب حق ابوالقاسم محمد، حبیب حق ابوالقاسم محمد.
می وحدت که عارف تشنه اوست، می وحدت که عارف تشنه اوست، برآمد همچو مهر از ساغر دوست، شد از میلاد آن آینه دار، بساط ظلم و کیش کفر برباد، بساط ظلم و کیش کفر برباد.
دلا میلاد ختم المرسلین است، دلا میلاد ختم المرسلین است، فروغ آسمانی در زمین است، منور شد جهان از نور احمد، حبیب حق ابوالقاسم محمد، حبیب حق ابوالقاسم محمد.
سحر سر بر زد از آینه جان، سحر سر بر زد از آینه جان، محمد آفتاب علم و عرفان، منور شد جهان از نور احمد، حبیب حق ابوالقاسم محمد، حبیب حق ابوالقاسم محمد.
دلا میلاد ختم المرسلین است، دلا میلاد ختم المرسلین است، فروغ آسمانی در زمین است، منور شد جهان از نور احمد، حبیب حق ابوالقاسم محمد، حبیب حق ابوالقاسم محمد.
ملائک از وجودش در سجودن، ملائک از وجودش در سجودن، غریق لجه دریای نورن، کمین خدمت گزارش جبرئیل است، امین درگه رب جلیل است، امین درگه رب جلیل است.
دلا میلاد ختم المرسلین است، دلا میلاد ختم المرسلین است، فروغ آسمانی در زمین است، منور شد جهان از نور احمد، حبیب حق ابوالقاسم محمد، حبیب حق ابوالقاسم محمد.
محمد مهر ظلمت سوز آمد، شب یلدای ما را روز آمد،
محمد مهر ظلمت سوز آمد، شب یلدای ما را روز آمد،
ز اسرار خدا آگاه باشد، کلام او کلام الله باشد،
ز اسرار خدا آگاه باشد، کلام او کلام الله باشد،
بود خلوت گزین بزم الله، چراغ ره نمای خلق گمراه،
بود خلوت گزین بزم الله، چراغ ره نمای خلق گمراه،
شد از میلاد آن آینه داد، بساط ظلم و کیش کفر برباد، بساط ظلم و کیش کفر برباد.
دلا میلاد ختم المرسلین است، دلا میلاد ختم المرسلین است، فروغ آسمانی در زمین است، منور شد جهان از نور احمد، حبیب حق ابوالقاسم محمد، حبیب حق ابوالقاسم محمد. دلا میلاد ختم المرسلین است، دلا میلاد ختم المرسلین است، فروغ آسمانی در زمین است، منور شد جهان از نور احمد، حبیب حق ابوالقاسم محمد، حبیب حق ابوالقاسم محمد، حبیب حق ابوالقاسم محمد، حبیب حق ابوالقاسم محمد، حبیب حق ابوالقاسم.
به ساعت 16 نهمین روز از آبان ماه رسیدیم. روز جمعه شما به خیر و نیکی شنوندگان محترم رادیو ایران. دعوت میکنم در ادامه بر